الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در فصل أول الإلهيات از کتاب عقائد الامامیه است. در اینجا ابتداءً مطالبی رو که مرحوم مظفر بیان فرمودن تبیین میکنیم و بعداً مباحثی رو بعد از تبیین مقصود ایشون و مراد ایشون مباحثی رو باید شروع بکنیم. حالا ابتداءً مطالبی رو که ایشون در اینجا بیان فرمودن، این مطالب راجع به عقایدی است که ما باید در مورد خدای متعال داشته باشیم. این عقاید رو فرمودن عقیدتنا فی الله تعالی، عقیده ما درباره خدای متعال. ایشون اصل اثبات مبدا و اثبات صانع رو مفروغ العین گرفتن، از او بحثی نکردن که دلیل بر این که خدایی هست چه دلیلی ما داریم، اینو مفروغ العین گرفتن و روشن گرفتن. احتیاجی به دلیل نیست دیگه، روشنه که خدا هست. لذا روی صفات باری تعالی و تعدد صانع و واجب بحث کردن. مطالب رو که در اینجا بیان فرمودن حول و حوش این دو مسئله است که در اینجا بیان می‌فرمایند. فرمودن نعتقد ان الله تعالی واحد احد، ما معتقدیم که خدای متعال واحد است و احد است. این واحدون که فرمودن، خدا واحد است. واحد دو تا استعمال داره. در یک اطلاق وقتی که واحد میگیم، گفتن الواحد لمفتتح العدد. واحد به چیزی میگیم که دنبالش دو و سه و چهار هم تو بریم بالا، به مفتتح العدد واحد میگیم. یعنی از اول که شروع میکنیم اسمشو یک، واحد یعنی یک، که در مقابلش دو داریم، سه داریم، همطور میریم جلو. یه اطلاق واحد اینه که واحد بگیم و منظورمون واحد عددی باشه که بعدش دو و سه هم تو بریم جلو. این اطلاق رو به این معنا گفتن نسبت به خدای متعال جایز نیست. ما نمیتونیم به خدا یک بگیم که دو داشته باشه، لذا این اطلاق جایز نیست. در اونجا اطلاق دویمی برای واحد هست که معناش یعنی لا ثانیه له. الواحد که میگیم یعنی لا ثانیه له، یعنی دویم نداره، یگانه است، یکتاست. در فارسی خودمونم گاهی میگیم یکتا، یکتا یعنی دیگه همتا نداره، یا بیتا، یکتا یعنی بیتا، یکتا مثل بیتا میمونه، یعنی تا نداره، نمونه نداره، مثل نداره. واحد به این معنا، البته صحت اطلاق نسبت به خدای متعال داره. خدا یه حقیقتی است که لا ثانیه له، دویم نداره. حالا منظور ایشون از این واحد که در اینجا فرمودن به همین معنای دومه که در آیات شریفه قرآن هم به همین معنا استعمال شده. از جمله مثلا در سوره بقره آیه 163 داره که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اینجا به خدا واحد اطلاق کرده و بعدش حسرم آورده، واحدی است که لا اله الا هو الرحمن الرحیم، جز او کسی نیست که رحمان و رحیم باشه. پس واحد دو اطلاق داره، به یه اطلاقش صحیحه که نسبت به مبدأ اطلاق کنیم، به یه اطلاق دیگرش صحیح نیست که نسبت به مبدأ اطلاق بکنیم. حالا اینجا ایشون به معنای صحیحش اطلاق کردن، واحده یعنی لا ثانیه له. نعتقد ان الله تعالی واحدون یعنی لا ثانیه له. خب احدون، احد یعنی چه؟ احد در اینجا اون هم گفتن به این که دو اطلاق داره احد، یک معناش یعنی متوحد، احد یعنی متوحد، متوحد یعنی متفرد. احد گفته میشه، منظور از احد یعنی متفرده. متفرده یعنی چه؟ یعنی کسیست که ثانی نداره. احد میگن و منظور یعنی ثانی نداره. اگر به این معنا باشه احد که لا ثانیه له، وقت با واحد فرق پیدا نمیکنه، چون واحدم معناش این شد که لا ثانیه له. احدم وقت بخواد بشه لا ثانیه له، یه چیز مکرری میشه دیگه، تفاوتی نداره. پس به این اطلاق نمیشه اینجا منظور از احد این باشه، یعنی لا ثانیه له، ولی تکرار میشه. اطلاق دومی داره احد، که احد که میگیم یعنی چه؟ یعنی لا کسرتفی، لا خارجن ولا ذهنن، که به تعبیر دیگه یعنی بسیط، یعنی در اونجا کسرت نیست، هیسون و هیس نیست، جوری نیست که بتونیم کسرتی فرض کنیم، چه کسرت خارجی و چه کسرت ذهنی، که این احد یعنی بسیط. وقت اینجا معناش با واحد تفاوت پیدا میکنه و اینا وقتی با هم دو جمع بشن حتما باید معناش این باشه و الا تکرار میشه. پس نعتقدو که خدا واحد است، یگانه است و احد است، یعنی بسیط است، مرکب نیست، هیچ گونه کسرتی نه خارجی نه ذهنی برای خدا نیست، که حالا بعدن اینا تفصیلاتش باید بیاد. آیه شریفه مبارکه هم در سوره توحید که میفهمد قل هو الله احد، اونجا مرحوم علامه طباطبایی احد رو به همین معنای بساطت گرفتن، یعنی خدا بسیط است، که اول بساطت مبدأ رو میرسونه و آیه آخر سوره توحید نفی شریک میکنه که بلم یکن له کفوا احد، یعنی مماثل او و کف او معادلی نداره، کفی مماثلی معادلی برای او نیست. اونجا نفی شریک میکنه و توحید ذاتی رو میرسونه و بلکه توحید فعلی رو هم دلالت داره. حالا در مقام بیان اون جهت نیستم. قرار از اول سوره توحید این بساطت حق رو میرسونه به کلمه احد و آخر سوره توحید هم نفی شریک میکنه از ذات باری تعالی. بعد میفهمان لیس کمثله شی، هیچی در عالم مانند خدا نیست. هر چه که ما در عالم تصور بکنیم که اینها از موجودات، اینها همه ممکناتن و ممکن شبیه به واجب نیست. واجب خصائص دیگری داره، ممکنم برای خودش خصائصی داره، و واجبم وقتی بنا شد یکی باشه، دوتا نباشه دیگه چیزی شبیه اونیست. لیس کمثله شی، قدیمون، خدا قدیم است، سابقه عدم نداره، هرچه بری جلو بوده. اینجور نیست که یه اولی پیدا کنی که از اون موقع بگی خدا بوده. اگر چنین کنی معناش اینی که مسبوق به عدمه، مسبوق به عدم که شد میشه ممکن، خلف در وجوبش میشه. قدیمون لم یزل ولا یزال، همیشه بوده است و همیشه هم نسبت به بعد خواهد بود. همیشه است، نسبت به قبل در نظر بگیرید، ازلی است، ولا یزال این ابدی است. اینکه عدم اونجا راه نداره، نه از پیش راه داشته و نسبت به بعد راه داره عدم اونجا. لم یزل ولا یزال، هو الاول، اوست اول و اوست آخر، هرچه بری جلو او اول. کسی نمیشه نسبت به او اول فرض کرد، و هرچند بری عقب او آخره. او هیچ زمانی نداره، نه نسبت به قبل و نه نسبت به بعد. علیمون از صفات ثبوتی باری تعالی که علمه، که خدا علیم است و علمش هم کثیره. علیمون یعنی کثیرون فی علمه، و حکیمون یعنی کثیرون فی حکمته، حکمت بسیار، علم بسیار. عادلون، عدالت صفت فعل باری تعالی است، یعنی در مقام اجراء خلقت به کسی ظلم نمی کنه، در مقام اداء حقوق و پاداش و ثواب و عقاب به کسی ظلم نمی کنه، عدل داره، در افعالش عدل داره، صفت فعل باری تعالی است. عادلون، حیون، حی صفت ذاتی باری تعالی است، موجودی است زی حیات، با حیات. قادرون، با قدرت هست. غنیون، و غنیس هیچ گونه احتیاج و حاجتی در اونجا قابل تصور نیست. سمیعون، بصیر، تمام مسموعات در عالم معلوم اوست. سمیعون یعنی این مسموعات معلوم اوست، ولی نه اینکه اونجا گوشی باشه و چشمی باشه، ابزارهای رؤیت و شنیدن در اونجا نیست، چون جسم نیست تا اینکه ابزار براش فرض بشه. پس سمیع است یعنی مسموعات معلوم اوست. اون چه که از این چیزایی که قابل سمع برای ما، برای خدا معلومه. بصیر است یعنی مبصرات، اون چی که از دیدنی ها ما میبینیم برای اون معلوم است. اینجور باید معنا کنیم دیگه. سمیع اون بصیر. ولا یوسف و به ما توسف و به المخلوقات، خدا وصف نمیشه به اون چی که مخلوقات به او وصف میشن. مخلوقات آدم میگه نبودن، بود شدن، بعد از بین میرن، احتیاج به غذا دارن، احتیاج به مکان دارن، نمیدونم ناراحت میشه، تغییراتی درش به وجود میاد، جهل داره، عجز داره، امثال اینها. ممکنه این صفتهایی که ما برای مخلوقات داریم خدا به اینها وصف نمیشه. جسم جوهر امثال اینها که بعد با همین فای تفری ایشون بیان کرده، فلیس هو به جسم، خدای متعال جسم نیست. جسم دو اصطلاح داره، یه اصطلاح بحث به اصطلاح حکما گفتن به این که یک اصطلاح جسم طبیعی، یکی هم جسم تعلیمی. جسم طبیعی اونیست که مرکب از ماده و صورت باشه. یه چیزی که مرکب از ماده و صورته اینو بهش میگن جسم. مثلا مثل حیوان یه صورتی داره، این ساختمان یه صورتی داره و یه ماده‌ای داره، این بهش جسم گفته میشه. جسم تعلیمی هم اونیست که زی ابعاد ثلاثه است، دارای عرض و طول و عمق، که اینها میشه جسم تعلیمی. خدا جسم نیست، فلیس هو به جسم ولا صورت، صورت هم نیست، ولیس جوهرن، جوهرم نیست. جوهرم به اصطلاح فلسفی اونیست که قائم به خودشه، چیزی که قائم به خودشه بهش جوهر گفته میشه، در مقابل عرض، که عرض اونیست که قائم به غیره، وجود داره ولی در وجود غیر وجود پیدا میکنه، مثل همین الوان و رنگها که ملاحظه میکنیم. خدا نه جوهر است و نه عرض است، ولیس له ثقل. وقتی که جسم نشد، جوهر نشد، این احوالات و این اوصاف جسم رو هم نداره. احوالات و اوصاف جسم چیه؟ ثقل، سنگینی، سبکی، اینا همه مربوط اوصاف به جسم، برای اون نیست. ولیس له ثقل او خفه، سنگینی، سبکی، ولا حرکه، حرکت نیست، ولا سکون، ولا مکان، ولا زمان، ولا یشار و الی، جهت نداره، جا نداره که ما بتونیم اشاره کنیم بگیم خدا اونجاست، مثلا بالاست فرض کنیم. اینم که در موقعهای دعا ما دستمونو به روبه آسمان بلند میکنیم، برای اینکه برکات معمولا از آسمان نازل میشه، باران از آسمان میاد، برف از آسمان میاد، نور خورشید از آسمان میاد، نور ستارگان از آسمان میاد، اینها این برکاتی است که از نایه فوق میرسه. از این نظر رو تناسب دستمون رو بالا میکنیم، ولی نه اینکه جای خدا بالا بشه. لا یشارو الی، نمیشه اشاره کرد به او، جهت و مکان نداره. کما لا ندله، چنان که ندم نداره. ند یعنی نظیر، یعنی خدا نظیر نداره، نمونه ای نداره که آدم بتونه نمونه رو نشون بده، بگی این شخص، این موجود، این نمونه خداست. کما لا ندله ولا شبه، شبیه هم نداره. ممکنه کسی نمونه نباشه ولی یه بچه مشابهتی داشته باشه، بگیم این ولو نظیر نیست ولی شباهت داره، اینجور هم نیست، شبیه هم نداره. ولا زده، زدم خدا نداره، هرچه در عالم بگردی همه فعل خداست، جز فعل خدا چیز دیگری نیست تا مزاده با او داشته باشی. وقتی بنا شد خدا واحد باشی، یکی بیشتر نیست، لا ثانیه له، و هرچه هست فعل اوست، پس دیگه چطور میشه که زد داشته باشی؟ زد نداره او. ولا زد ولا صاحبت له، صاحبه، زن، که احتیاجی به زن داشته باشه، احتیاج اونجا فرض نمیشه که همنشینی داشته باشه و معاشری اونم از طایفه نسوان داشته باشه، صاحبه ای نداره. ولا ولده، ولدم برای خدا نیست. ولد و اینها همه فرع بر جسمیته، که ولد جزئیست از اجزاء پدر که جدا میشه از پدر، میشه ولد، و این فرع بر جسمیته، باید جسمیتی باشه، احتیاجی باشه، نیازی باشه، این مسائل در اونجا نیست. ولا شریک، شریک هم نیست، بنا شد واحد باشه. شریک به حسب ذات نداره، به حسب افعال هم نداره، در عالم هر چه انجام میگیره همه از خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در وجود جز خدا ما نداریم. تمام تأثیرات از اوست، پس نه شریک، لا شریک له فی ذاته ولا شریک له فی افعاله. تدبیر عالم، همه کار عالم، همه به دست اوست. لا شریک ولم یکن له کفوا احد، برای او کف معادل مماثل لا فی ذاته ولا فی افعاله نیست. لا تدرکه الابصار، چشمها از درک و دیدن او عاجزه، ناتوانه، نمیتونه ببینه. چشم جسم را میتونه ببینه و چیزی که جسم بینه، چیزی را که جسم نداره نمیتونه ببینه. لا تدرکه الابصار، ابصارم جمع بصره، بصر یعنی حاسه بصر، دید چشم یا خود چشم. اینها چه حاسه بصر یا خود چشم باشه، اینها عاجزن، ناتوانن از درک باری تعالی. و هو یدرک الابصار، خدای متعال ابصار را درک میکند. ابصار برای خدا معلومه و مدرکه، ولیکن ما نمیتونیم خدا رو ببینیم. این قائم به خودش نیست. جوهر، نه جوهر اصطلاح دیگر است، غیر از قائم به خودش نیست. اون تعریف جوهره. جوهر چیزی که مثلا یه جسمی که میخواد موجود بشه، این در وجودش احتیاج نداره که به جسم دیگه به چسبه، خودش قابل ایجاده. توجه کردی؟ اما چیزی که از عرض اگه بخواد موجود بشه، خودش استقلالا نمیتونه موجود بشه، به تبع اون محلش موجود میشه. اون از جهت تعریف جوهر و عرضه، ولی خدای متعال اصلا ای قابل ایجاد نیست تا اینکه ما بگیم وجد فی محل او لا وجد فی محل، اصلا ایجادی به اونجا ربطی نداره. خودش قائم به خودشه و قیوم و نیازی هم به کسی نداره و جوهر نیست، ماهیت نیست، چون این جوهر و عرض از اقسام ماهیته، اونجا اصلا ماهیتی نداره تا اینکه ما بیایم بگیم جوهر یا عرضه، مطلب دیگری است. حالا فعلا ملاحظه میکنین این مطالبی بود که جناب مرحوم مظفر رضوان الله علیه در اینجا به عنوان عقیده یک شیعه خالص محقق، این است که این عقاید رو داشته باشه. حالا در اینجا وقتی که بفهم طولی اینها، برای انشاءالله در بحث افعال اگر برسیم اونجا توضیح میدیم، عرضی نیست. یعنی با همه کار دست خداست، ولی خدا فرستادگانی داره. اون فرستاد مثل ملائکه که مأمور بارانن، ملائکه که مأمور مثلا چیزهای دیگه هستن که خدا اینا رو میفرسته، ولی اصل وجود ملائکه و قدرتش و همه کارش از خداست. اینا در طول قرار گرفتن. شرکت همیشه باید در عرض باشه، یعنی تو بخواهی یا نخواهی من میکنم. یه همچین موجودی ما نداریم. هر چه هست در عالم همه ممکنه فعالم باشن. الان خود ما که داریم اینجا شما گوش میکنید، منم دارم حرف میزنم برای شما، من دارم حرف میزنم، شما هم دارید گوش میکنید، اما این گوش دادن شما و حرف زدن من، این در نهایت از خداست. یعنی خدا به ما قدرت داده و قدرت گویش، قدرت گفتار این رو به ما داده، ما داریم اعمال میکنیم اینها رو و از خودمون اینها رو نداریم. یه وجود فقیری هستیم، پس در طول قرار گرفتیم، نه اینکه بگیم خدا چه بخواد چه نخواد ما اینجا میشینیم صحبت میکنیم، خدا چه بخواد چه نخواد میشینیم گوش میگیریم. این درست نیست. این همون شریکیست که فی فعل گفتیم لا شریک له، ولی طولیش مانعی نداره. طولی یعنی خود خدا، به خواست خدا، به اذن خدا. ببینید خدای متعال درباره عیسی ابن مریم میفرماید که به اذن ما تو خلق کردی و اومدی پرنده ای رو زنده کردی، مرده ای رو زنده کردی، به اذن ما، به قدرت ما. پس خالق شدن عیسی ابن مریم منافات نداره با اینکه تمام افعال عالم از خدا باشه، چون در طول قرار گرفته، در عرض نیست. به هر صورت این مطالبی است که در اینجا بیان فرمودن. ملاحظه فرمودید اصل مبدأ رو ایشون بحث نفرمودن و ادله توحید رو هم در اینجا بیان نفرمودن و ادله این صفات رو هم بیان نفرمودن و تا به سایر مباحث هم برسیم. پس حالا در اینجا ما بخوایم بحث طلبگی بکنیم که با ادله باشه، باید که دونه دونه این مباحث رو متعرض بشیم. ابتداعا باید که از اثبات صانع شروع کنیم و بعد هم صفات باری تعالی و بعد از صفات هم وحدت و تعدد واجب رو بحث بکنیم، که این سه مقام میشه که در اینجا در این مقامات ثلاثه باید بحث بکنیم. حالا بحث اول که درباره اثبات صانع تعالی باشه در اینجا، البته ادله بر اثبات واجب متعدده، زیاد ادله هست، ادله های مختلفی بردن، بعضی هاش عقلی محضه، بعضی هاش فطریه که به فطرت تمسک کردن، و بعضی هاش این عقلی است به زمینه مقدمات محسوسه، و مثلا سقرا حسی ولی برهان عقلی، سقرای ما حسی شده برهانمون عقلیه، که از حس به عنوان جزء برهان استفاده شده، مثل جایی که مثلا به نظم عالم تمسک میکنیم و استدلال میکنیم به نظم عالم. خب نظم مشهوده، محسوسه، میگیم عالم منظمه، وقت بعد برهانیش میکنیم لکل منظمه نازمون، وقت نتیجه میگیریم فلل عالم نازمون، اینو برهان میکنیم. نه اینکه برهان ما حس و تجربه باشه، منافات نداره با بحثای قبلی که داشتیم که گفتیم تجربه نمیتونه دلیل باشه. اینجا اون دست میاریم سقرای برهان قرار میدیم، ولی برهان ما روش تعقلیه. سقرا و کبرا که درست میکنیم این روش تعقلیه که استفاده میکنیم. بعضی برهان هم اینجوره. پس این براهین که ملاحظه میکنید بعضیش عقلیه صرفه، بعضیش نه، عقلیه به زمینه بعضی مقدمات حسیست، بعضیش هم فطریه که مورد بحث باقی میشه. حالا ما از فطرت انشاءالله شروع میکنیم، که یکی از براهینی که بهش تمسک کردن گفتن فطرته، که فطرت دلالت داره بر اثبات مبدأ. خب این خود کلمه فطره این بر وزن فعله، فعله بیان کیفیت رو میکنه، مثل جلسه که بیان کیفیت جلوس رو میکنه، این هم فعله برای بیان کیفیت. فطره از ماده فطره است، فطره ای خلقه، اون وقت فطرت میشه کیفیت خلقت، یعنی یه خصوصیات، یه ویژگی هایی در خلقت و آفرینش انسان هست که اون ویژگی ها اسمش میشه فطرت. پس فطرت یک ویژگی هایی است در آفرینش انسان، از ماده فطره است و مثل جلسه که برای هیئت جلوس و اینهاست. خب وقت این فطره به معنای کیفیت خلقت، کیفیت خلقت، خلق و مخلوق مثل ایجاد و وجود میمونن، ایجاد و وجود یه حقیقته، ولی اضافهش فرق میکنه. اگر ما ایجون حقیقت واحده را که وجود باشه به ملاحظه فاعل در نظر بگیریم، میگیم ایجاد است، میگیم خدا ایجاد کرده عالم، یعنی همین وجود عالم. این وجود عالم چون ملاحظه کردیم فاعل رو، اسمش میذاریم ایجاد. و اگر که خود مخلوقات رو ملاحظه بکنیم که خود مخلوقات باشه، به ملاحظه خود مخلوق مخلوقه، پس خلق که در نظر میگیریم مثل ایجاد و وجود میمونه. اگه به ملاحظه فاعل در نظر بگیریم میشه ایجاد، به ملاحظه طرف در نظر بگیریم میشه وجود. اینجام خلق و مخلوق. حالا اگر یه چیزی کیفیت خلق شد، کیفیت مخلوق هم میشه دیگه. پس کیفیتون فی خلقته یعنی کیفیتون فی مخلوقه. اون مخلوق یه ویژگی های خاصی داره که اون ویژگی های خاص اسمش میشه فطرت. حالا انسان که یک ویژگی هایی داره، این ویژگی ها دو قسمه. یه قسم از این ویژگی ها هست که قابل این است که انسان او رو درک عقلی بکنه، با عقل بدیهی اونها رو بفهمه انسان، و لذا به همین اعتبار اومدن فطرت رو بعضی ها استعمال کردن در فطرت عقل بدیهی. وقتی تقسیم میکنن فطرت رو، گفتن فطرت دو قسمه، فطرت عقل بدیهی و فطرت دل و قلب، دو قسم کردن. این فطرت عقل بدیهی یعنی این موجود انسان، انسان یه موجودیه، خدا درش خصوصیتی گذاشته که میتونه مطالب رو درک بکنه به عقل بدیهی، یعنی با یه درک روشنی. چیزایی که بدیهی میتونه اونا رو درک بکنه، این میشه فطرت عقل بدیهی. در مقابل یه ویژگی هایی در وجود انسان هست که میتونه یه مطالبی رو با دلش احساس بکنه، از راه دل اونها رو بهش برسه، نه اینکه صغرا و کبرا بچینه. فرقش، فرق فطرت دل با فطرت عقل بدیهی اینه که در فطرت عقل بدیهی، عقل احتیاج به صغرا داره، احتیاج به کبرا داره، بعد صغرا و کبرا رو بغل هم گذاشت، شکل تشکیل داد و بعد به نتیجه رسید. چیزی که هست از راه بدیهی وارد میشه، اما در راه فطرت دل احتیاج به صغرا و کبرا نداره. یه احساسات درونی و باطنی داره بدون اینکه نیازی داشته باشه به تشکیل قضیه و تشکیل برهان. حالا در اون قسمتی که فطرت عقل بدیهی است، او محل بحث ما در اینجا نیست، برای اینکه اون فطرت عقل بدیهی میفته تو ادله عقلیه. ادله عقلیه البته ادلهش بدیهی است، جایی که مسئله جوری سهمه، بالاخره احتیاج مقدمات داریم دیگه، احتیاج به صغرا داریم، احتیاج به کبرا داریم، احتیاج به صغرا شکل بعد تشکیل بدیم، پس برهان میشه، یه برهان عقلی میشه، چیزی از یک برهان روشن بدیهی است، بالاخره روش تعقلی میشه که از اون راه ما میخواییم استفاده کنیم. این فطرتی که ما الان میخواییم بحث کنیم به اصطلاح دویم محل بحث ماست، یعنی فطرت دل که محل بحث ماست. سایر براهین که براهین روشنیست میفته تو براهین عقلی که بعدن بیان میکنیم. وقت در اینجا حالا این فطرت دل که در اینجا بیان میکنیم، فرق این با غرایز چیه؟ مثلا ما در نفس خودمون که نگاه میکنیم میبینیم علاقمند هستیم به کمال، کمال رو دوست داریم. جاهل هر مقدارم که بدونه که جاهله، از این که نامشو به جهل ببرن ناراحت میشه. به یه شخص مثلا میگه ایها الجاهل، ناراحت میشه، با اینکه میدونه درس نخونده، معلوماتی نداره، اما حاضر نیست که خطاب کنن بهش ایها الجاهل، حاضر نیست. چرا؟ برای اینکه این میل قلبیش به طرف کماله، کمال رو دوست داره، به طرف کمال میره. این فطری ماست، این فطرت دله. استدلال هم نداره که بعدش بپرسی آقا استدلال کن چرا شما کمال دوست داری. اینجور نیست که یه تشکیل قضیه داده باشه و با تشکیل قضیه به این نتیجه رسیده باشه. نه، این رو در خودش احساس میکنه و این احساس رو داره. حالا غرایزم شبیه به اینه. غرایزم مثلا انسان میل به راحتی داره، میل به غذا داره، احساس تشنگی میکنه، احساس گرسنگی میکنه. این چیزای غریزی که در انسان هست، میلهای جنسی داره، امثال اینا هست، اینا غریزه است در انسان هست. اینا هم از ویژگی های خلقت انسانه. انسان این ویژگی ها هم داره. این ویژگی قلبی که اسمشو میذاریم فطرت، با این ویژگی های غریزی اینا چه تفاوتی داره؟ یک دو تا تفاوت من اینجا یادداشت کردم، اینا رو عرض میکنم باش تأمل کنید ببینید این تفاوت ها تا چه حد درسته. تفاوت اول این است که گفتن اونی که فطرت ما مینامیم، میگیم فطرت دله، اونیست که ما میتونیم از لاشعوری به شعورش منتهی کنیم. یعنی ابتداعاً انسان میبینه که حب به کمال داره، مثلا علاقه داره به کمال، علاقه داره به اینکه رفعت پیدا کنه، منتهی بشه به یک مقام بزرگی، این هست. اما این میشه باهاش صحبت کرد، رفته رفته این چیزی رو که علاقه داشت و ان شعور نبود، ان استدلال نبود، رفته رفته ان استدلالن بشه، برهانی بشه، توجهش به انسان بده که بابا کمال این ضد نقصه و کسی که کمال نداشته باشه نقص داره و این ناراحتی شما از عجز و از نقص و این که تمایل داری به کمال برای این که قدرت بیشتری پیدا میکنی از نقص بیرون میای، اینجور چیزها. میشه این رو از لاشعوری به شعور منتهیش کرد. ولی در غرایز اینجور نیست. در غرایز خب احساس تشنگی، احساس گرسنگی، این احساس در انسان هست دیگه، قابل استدلال هم نیست. شما چه استدلال بکنی چه نکنی، این استدلال، این احساس در شما هست، احساس تشنگی، احساس گرسنگی، امثال اینها در شما هست. ولی غرایز این یعنی اون مسائلی که مربوط به فطرتی و فطرت دله، این به این نحوه نیست. به خصوص در غرایز حیوانات مثلا ملاحظه میکنید که زنبور عسل، این که میاد خانه شش گوشه مثلا درست میکنه، این غریزیشه. این دیگه نمیشه انسان منتهی کنه به یک شعوری، یه حالت خودکاری داره، غریزیشه، میره در محلش و این کار رو انجام میده، یا میره رو گلها میشینه، میاد اساره گلها رو به صورت عسل در این خانه ها میریزه و نمیشه اینو استدلالیش کرد برای او. ولی ما میتونیم همین فطرتمون رو باز کنیم، استدلالیش کنیم و بیشتر احساس کنیم این فطرت رو. این یه فرق که در بعضی کلمات مشاهده میشه. فرق دومی که برای بین فطرت و غریزه گذاشتن، گفتن از جهت سیریست که اینها دارن. جهت سیر فطرت همیشه به سوی کماله. فطرت انسان رو سوق میده به طرف کمال و به طرف نقص فطرت انسان رو سوق نمیده، ولی غریزه اینجور نیست. غریزه چیز عمیست، گاهی از اوقات ممکن اگر مواظبش باشی، تعدیلش بکنی، میتونی رو استخدام کنی به طرف کمال. و الا اگر اختیار رو دست غریزه بدین، شما رو همینطور میبره به هر طرفی که زورش برسه، شما رو میبره. میبینی احساس گرسنگی میکنی، اینقدر آدم میخوره تا مریض بشه. خب مریض شدن کمال نیست. این غریزه همینطور سوق میده انسان رو به طرف این اشباع و سیر کردن، ولو به قیمت کسالت و مرض و اینها تمام بشه. ولی فطرت اینجور نیست. فطرت این سیرش به طرف کماله. یه همچی تفاوت دیگری بین غریزه و فطرت در اینجا گذاشتن. و بعد مسئله‌ای که در اینجا هست این است که این فطرت که ما میگیم لا انشعورنه، یعنی اینجور نیست که ما یک برهانی داشته باشیم و بعد بگیم حالا فطرت توحیدی داریم. این فطرت توحیدی که گفتن در هر انسانی هست، انسان خداجوست، انسان خداخواهه، خدا رو میخواد، دنبال خدا میگرده، دوست داره خدا رو عبادت بکنه و خدا رو به عنوان یک کمال مطلق عاشقشه، محبت بهش داره. اینها این عشق و این محبت و این دنبال خدا گشتن و پرستش معبود و عبادت خدا، اینها اینجور نیست که استدلالاتی کرده باشه، از راه استدلالات به اینجا رسیده باشه. طبع انسان اینه، آفرینش انسان اینه، اینجور انسان اینطور به این صورت. بعضی گفتن نه، اینجا هم یه استدلالات ضعیفی مثلا خیلی مرموز و مستوری در انسان هست که بر اساس اون استدلال این حالت تو انسان داره، ولی این حرف درست نیست. به حسب اون که ما مثلا در بعضی از روایات و آثار و اینها میبینیم که فطرت رو میخوان تعمیم بدن حتی به بچه‌ای که به دنیا میاد، میفهمن کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی تولدش علی الفطرته، فطرت توحیدیه، از همون آن تولد این حالت درش هست. خب اگر شعوری باشه، بچه‌ای که متولد میشه هنوز عقل فعال پیدا نکرده، تا اینکه یک استدلالی داشته باشه، از راه استدلال به این نتیجه رسیده باشه. پس این شبیه به غرایزه، البته با غرایز فرقهایی داره که فی الجمله اشاره کردم، ولی شبیه به غرایز از این که استدلال استوار نیست، استدلال عقلی نداره، یه مقدمات عقلی نیست که ما به خاطر اون استدلالات عقلی مثلا به این نتیجه رسیده باشیم، بلکه این حالت، این ویژگی در نفس انسان هست، انسان این احساس رو داره. خب حالا یک مطلبی که ما در اینجا داریم این است که مدعا اینه، مدعایی که در اینجا هست اینه، تا حالا صورت برهان رو ببینیم، یعنی صورت این فطرتی رو که اقامه کردن به چه شکله. مدعا اینه که گفتن ما پس از روی فطرت دل، از ته دل خواهان چی هستیم؟ خواهان خدای مطلق هستیم. چیزی که از این خواهانی خیلی از اوقات بر ما پوشیده است، توجه نداریم که ما توجه به قدرت مطلقی داریم، به قادر مطلقی داریم و اتکاء به او داریم و به او تکیه کردیم. این توجه غالبا ما نداریم. گاهی در زندگی یه حوادثی که پیش میاد تحت فشاری که قرار میگیریم از اسباب ظاهری وقتی دستمون کوتاه میشه این احساس رو در خودمون میابیم. اون موقع است که میبینیم. ندیدی؟ وقتی کسی سرطان میگیره همه دکترها او رو منع میکنن، اما در این حال باش که صحبت میکنی میبینی نقطه اتکایش خداست. هنوز مایوس نیست، احتمال شفا میده، احتمال اینکه شاید خدا یه وسیله جور بیاره منو شفا بده. این احساس رو او داره. یا اگر شما در هواپیما باشین، یه مطلب خدمه هواپیما بیان بگن که آقا موتور از کار افتاده، اونجا که دیگه اسباب ظاهری تو کار نیست، نه با میتونه برید تو ماشین، نه میتونه برید تو قطار، نه میتونه برید تو کشتی، نمیتونید با این به جایی برسید. یه حالت خاصی اونجا احساس میکنید در خودتون که میبینید به یک نقطه اتکا دارید، به یه منبع قدرتی شما اتکا دارید. رجاء به قادر مطلق اونجاست که در دل انسان خودنمایی میکنه، روشن میشه، ظاهر میشه. این رجاء همیشه هست. چیزی که از این اسباب ظاهری جلوی ما رو میگیره، نمیذاره ما توجه کنیم به این رجاء باطنی و به این احساس باطنی. وقتی که پای احساس این اسباب ظاهری از بین رفت، قطع شد دست ما از اونها، اونجاست که او خودنمایی میکنه. توجه فرمودیم. همینطور مثلا نسبت به کمالات میبینیم ما طالب کمالی، به هر نقطه از کمال میرسیم سیر نمیشیم. امروز اگر شما اولین فقیه بشین، ولی باز ببینید که راه داره برای بهتر شدن، باز ببینید طالب هستید که برید بهتر بشید. در هر رشته، در هر قسمتی، هر چه پیش میرید میبینید اشباع نمیکنه شما رو. این اشباع نکردن این کمالاتی که انسان بهش میرسه، این اشباع نشدن دلیل بر این است که ما طالب چیز دیگری هستیم. طالب چی هستیم؟ طالب کمال مطلقیم، دنبال مطلق میگردیم. کمال مطلق خداست، جز خدا چیز دیگری کمال مطلق نیست. چیزی هست آدم توجه نداره، هی اون خواسته باطنیش رو در تطبیق اشتباه میکنه، هی به یه مرتبه از کمال اشتباه میکنه، خیال میکنه اینه، میکوشه تا برسه به او. وقتی میرسه به او میبینه سیر نشد، اینم نیست، میکوشه به تا اینکه بالاتر بره، به او میرسه میبینه اینم نیست، باز میکوشه بالاتر بره، همینطور حلم مجر را تا اینکه به کمال مطلق برسه. پس این دل انسان به کمال مطلق بسته است و شاهدش این است که سیر نمیشه از هر مرتبه‌ای که به اون مرتبه انسان برسه. بنابراین ملاحظه میکنید اینا حالت‌های قلبی است. البته مقداری مباحث دیگه داره که انشاءالله برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.